سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در جریان 9 ماه حدود 728 هزار افغان از ایران و پاکستان برگشتند. این اداره در توییت دیروز گفت که از ماه جنوری تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 661600 مهاجر افغان از ایران و 66300 تن دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده که از امور بشری در کمپ ها در مناطق سرحدی حمایت میکند تا خدمات صحی و حمایت روانی اجتماعی به خانواده های عودت کننده به افغانستان فراهم شود. اما این اداره نگفته که این افغان ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا هم اخراج شدند. این در حال است که گزارش هایی در مورد بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران و پاکستان وجود دارد. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی میکنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تکمیل شدن کار ایجاد بخش جراحی در یکی از مراکز صحی در غزنی خبر می‌دهد. این نهاد در توییتر خود نوشته که اکنون زنان حاملک نیاز به عمل جراحی دارند و حدود 40 هزار تن دیگر از باشندگان محلی مجبور نخواهند بود که برای دسترسی به خدمات صحی فاصله‌های زیاد را طی کنند. عدم دسترسی بسیاری مردم افغانستان به خدمات صحی یکی از نگرانی‌های عمده در این کشور است. یک دختر 19 ساله در ولایت دایکندی خودکشی کرده است. غلامعلی جاوید سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت که این دختر پس از ظهر دیروز در روستای کتیجه که شهر نیلی مرکز این ولایت خود را حلق‌آویز کرده. به گفته او این دختر مؤسس پانتون بلخ بود و برای سپری کردن رخصتی ها به خانه برگشته بود. علت این رویداد تا هنوز معلوم نشده. اما یکی از نزدیکان این دختر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که او به دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کرده. خانواده او تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. نماینده خاص ایران برای افغانستان میگوید که نصف از سرمایه گذاری های خارجی در سال جاری میلادی در ایران توسط سرمایه گذاران افغان انجام شده. حسن کاظمی قومی دیروز به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران در جذب سرمایه گذاری های خارجی با مشکل روبروست و از ظرفیت بالای سرمایه گذاری افغان ها به بهترین شکل باید استفاده کند. با گزارش این خبرگزاری دولتی ایران 1600 شرکت متعلق به افغانها در مشهد جواز فعالیت به دست آوردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال گذشته صدها تاجر و سرمایه گذار افغان در کشورهای دیگر به سرمایه گذاری پرداختند. مشکلات در نظام بانکداری افغانستان یکی از علتهای آن دانسته می شود. بیش از 200 فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های قربانیان در ایران با امضای بیانیه از فعالان و اتحادیه‌های صنفی در این کشور دعوت کردند که کمپاین را برای توقف اعدام‌ها در ایران راه اندازی کنند. 235 تن از امضا کنندگان این بیانیه گفتند که اعدام اخیر دو معترض ایرانی باعث شده که آنها چنین گام بردارند. در بیانیه گفته شده که اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد یکی از تاکتیک هایی است که حکومت ایران برای ساکت ساختن مردم که از حکومت سرکوبگر به تنگ آمدن استفاده می کند. محسن شکاری پنجشنبه گذشته و مجید رضا رهنورد دوشنبه این هفته اعدام شدند. نتایج یک سروی در مورد شهروندان اوکراین که از جنگ در کشورشان به جرمنی فرار کرده اند دیروز در برلین نشر شد. بر اساس این سروی که توسط مرکز تحقیقاتی کاریابی، مرکز تحقیقاتی اداره فدرال در امور مهاجرین و پناهجویان و چند نهاد دیگر جرمنی بین ماهای اگست و اکتبر اجرا شده، بیش از 11 هزار اوکراینی از آنها سوال شده است. 26 درصد آنها گفتند که می‌خواهند برای همیشه در جرمنی بمانند. 11 درصد دیگر گفتند که می‌خواهند برای چندین سال در جرمنی زندگی کنند. 34 درصد از اشتراک کنندگان این سروی گفتند که پس از پایان جنگ با اوکراین برخواهند گشت و 27 درصد دیگر هم گفتند که در این مورد تا هنوز تصمیم نگرفتند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از 24 ماه فوریه امسال تا اکنون ادامه دارد که در اثر آن ده ها هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که طالبان نیروهای پاکستان را با آغاز درگیری در گذرگاه سرحدی سپین بولدک در چمن متهم کردند.
تا آذان شام صدای تیراندازی شنیده می شد.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معمولا علتی از این مسائل است که در بین قوت‌های نظامی وجود ندارد و معمولا ریشه محلی دارد.
شورای مهاجرین ناروی می گوید که طالبان 20,000 تن از بیجا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس اخراج کردند. از پیام های شما
حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت قبل 2 ساعت 1 ساعت برق نیاخته میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور دفاع حکومت طالبان نظامیان پاکستان را با آغاز درگیری دیروز در گذرگاه سرحدی سپین بولدک چمن متهم کرده، اما پاکستان نیروهای سرحدی طالبان را آغاز این درگیری می داند. در کمتر از یک هفته این دومین بار است که در این منطقه بین دو طرف درگیری رخ می دهد. مقامات پاکستانی گفتند که در اثر گلوله‌باری دیروز نیروهای طالبان حداقل یک تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی دیروز بار دیگر در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که دست کم یک تن پس از آن کشته شد و 20 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند که نیروهای طالبان چند هاون پرتاب کردند. رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که در گلوله‌باری طالبان یک تن کشته شده است و چندین تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش این رسانه ها مرمی های هاون بر ساحات مسکونی در منطقه چنگیز اصابت کردند. منابع بر رسانه ها گفتند که نیروهای پاکستانی در برابر آنچه گلوله‌باری بی‌باکانه طالبان خوانده شده به طور سنجش شده اقدام کردند. یک باشنده محلی چمن که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد درباره درگیری به رادیو آزادی گفت:
تا آذان شام صدای تیراندازی شنیده می شد. در این درگیری 20 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 4 تن وخیم است. اکنون جنگ پایان یافته است.
در همین حال گزارش شده است که دست کم 2 تن در سپین بولدک زخمی شدند. اما طالبان درباره تلفات درگیری دیروز تا تهیه این گزارش چیز نگفته بودند. در برخی از گزارش ها گفته شده است که طالبان می خواستند پوسته ایجاد کنند که با مخالفت نظامیان پاکستانی روبرو شدند. شفیق پشتون یک باشنده اسپین بولدک:
بسیاری از دوستان ما که شاهد رویداد بودند می گویند که از سوی نیروهای پاکستان بالایشان شلیک شد. آنجا مردم مجبور شدند که مناطق را با آنها رها کنند.
برخی منابع در سپین بولدک می گویند که جانب پاکستان از سالها می خواهد که روستاهای معزل، لقمان و شیخ محمد را تحت کنترلش درآورد و باشندگان محلی را به کوچیدن مجبور سازد. پاکستان در این باره اما تا حال چیز نگفته است. نزاع بر سر مالکیت مناطق لقمان و جهانگیر در ماه جوزای سال 1396 با درگیری بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان انجامیده بود. وزارت دفاع حکومت طالبان در پیوند به رویداد دیروز میگوید که درگیری بر اثر شلیک نیروهای پاکستانی آغاز شد. این وزارت گفته که حکومت طالبان برای حل هر مشکل گفتگو را رای معقول میداند. اما پاکستان نیروهای مرزی طالبان را آغازگر درگیری دانسته است. در کمتر از یک هفته این دومین بار است که در عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری رخ می دهد. بر اثر درگیری روز یکشنبه 8 پاکستانی و 1 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. در آن زمان هم دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کرده بودند.
شنیدید که در جریان کمتر از یک هفته نیروهای سرحدی طالبان و نظامیان پاکستان دیروز برای دومین بار در گذرگاه سرحدی سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. همکارم ستار فروغ با اسحاق اتمر، استاد پوهنتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که درگیری‌های پیهم بین طالبان و نیروهای پاکستانی نماینگر چیست؟
ایتو فکر میشه که این درگیری ها معمولا توسط سربازای سرحدی صورت میگیره و معمولا علتی از این مسائل است که در بین دو قوات های نظامی وجود داره و معمولا ریشه محلی داره و به هیچ وجه بهانه‌ای نیست که گویا رهبری طالبان با سیاست های پاکستانی ها یا سیاست های مرزی پاکستانی ها مخالف باشند.
آقای اتمر، قبلا بعد از درگیری بین دو طرف گفتگوهای میان مقامهای طالبان و پاکستانی صورت گرفته بود. به نظر شما این گفتگوها چرا نتوانسته از تکرار درگیری جلوگیری کند؟
گفتگوها همیشه ادامه داره. من فکر میکنم که این گفتگوها متواتر است، ولی مشکل در اینجا است که قوتهای محلی زیاد در قسمت تصمیم گیرنده هستن و بیشتر اونا تابع دولت مرکزی نیستن. از خاطر است که در چوکات گفتگوها مسائل سرحدی زیاد مطرح نمیشه و سربازای محلی که در منطقه حضور دارن اونا دست به چنین اعمال میزنن.
ادامه درگیری ها بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی بر روابط طالبان و پاکستان چی تأثیر خواهد گذاشت و چی مشکلات را به مردم ایجاد خواهد کرد؟
باور می‌کنم که روابط متضرر نمی‌سازد، چرا طالبان روابط بسیار خوب و نزدیک با پاکستانی ها دارن. بیشترین ضرر مردم متحمل میشن برزی که اونا به خاطر تداوی و بعضی کارهای دیگه با پاکستان سفر می داشته باشن و همچنین تجار ما که معمولا در وقت از اینکه اموال تجارتشان در کنار در دو طرف سرحد متوقف ساخته میشن، اینا متحمل خسارات بسیار زیاد میشن و بیشترین خسارات تجار و مردم عادی میبرن.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، استاد پوهنتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد برای امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که از درخواست شورای مهاجرین ناروی برای توقف اخراج اجباری بیجا شدگان در افغانستان حمایت میکند. شورای مهاجرین ناروی دیروز گفت که طالبان حدود 20,000 تن از بیجا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس در هوای سرد بیرون کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شورای مهاجرین ناروی در مورد آنچه اخراج بیجا شدگان داخلی از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. نیل ترنر، رئیس این شورا در افغانستان، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که طالبان تقریباً 20,000 آواره داخلی را از این کمپ بیرون راندند. او افزود:
And the expectation is that they will return to their areas of origin in the province.
توقع آنها، یعنی مقامهای طالبان، از بیجا شدگان این است که به مناطق اصلیشان در این ولایت برگردند. آنها هیچ وسیله برای انجام این کار ندارند. بسیاری آنها اکنون با همسایه‌های خود زندگی می‌کنند و یا در داخل و یا اطراف شهر قلعه‌نو خیمه زدند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این کار در دیگر بخش های افغانستان صورت نمی گیرد، زیرا وضعیت خیلی بد است و مردم از روی مجبوریت و نه به طور داوطلبانه از خانه های خود بیجا می شوند.
شورای مهاجرین نروژ دیروز در اعلامیه ای از حکومت طالبان خواست که اخراج بیشتر آوارگان داخلی را از کمپ های موقت تا زمان متوقف کند که جایگزین های پایدار برای آنان پیدا شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در توییت شام دیروز گفت که از این درخواست حمایت می کند. مقام های طالبان اما درباره اخراج آوارگان داخلی از کمپ در بادغیس هنوز چیز نگفتند. رئیس شورای مهاجرین نروژ در افغانستان به رادیو آزادی همچنان گفت که خدمات اساسی در مناطقی که آوارگان داخلی باید برگردند وجود ندارد. به گفته او، مقام ها مکلفیت دارند که بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان به طور مناسب صورت گیرد. در اعلامیه شورای مهاجرین نروژ به نقل از نیل ترنر گفته شده است که بسیاری از بیجا شدگان اخراج شده از کمپ در این هوای سرد نه غذای برای تغذیه کودکانشان دارند و نه وسیله برای گرم نگه داشتن خود. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به حدود 3.5 میلیون تن می رسد. جنگ و رویدادهای طبیعی از عوامل اصلی آواره شدن مردم در این کشور خوانده می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فاطمه امیری، یکی از زخمی های حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که یک چشمش را در این حمله از دست داد، برای تداوی به ترکیه انتقال یافته. فرهاد دریا، هنرمند افغان که این مسئولیت را بر عهده گرفته، میگوید که تداوی بانو امیری به مشوره دکتران ترکی و آمریکایی در ترکیه صورت میگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه امیری از جمله قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج با کمک فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان، برای تداوی به ترکیه فرستاده شده است. فرهاد دریا بر رادیو آزادی گفت که برای تداوی بانو امیری یک مقدار پول جمع‌آوری کرده است که آن را در درمانش به مصرف می‌رساند.
با همکاری و همیاری تعداد قابل ملاحظه از مردم تانست مقدار پول برای هزینه های سفر و معالجه بانو فاطمه از طریق گوفندمی گردآوری کنند. مهمتر از همه که ویزه فاطمه جان را به کشور ترکیه به کمک یک دوست خیلی عزیز به دست آورده. در این حال با چندین تیم از دکتران آمریکایی، دکتران ترکی و دکتران هموطن خودمون که در آمریکا زندگی میکنند در تماس هستیم و اونا نظریات خود هر لحظه با ما شریک میکنن و اونایی که در داخل خود ترکیه هستن بار بانو فاطمه را از نزدیک دیدن. ما منتظر یک تیم دیگه از دکترای ترکی آمریکایی هستیم تا اونا هم نظر خود بدن، بعد ما یا دکترها مشترکاً تصمیم میگیرن که تداوی به چی صورتش آغاز شد.
آقای دریا میگوید که تداوی بانو فاطمه ممکن بسیار وقت را در بر گیرد، زیرا با گفته وای باید چندین مرحله جراحی انجام شود. فاطمه امیری با وجود که چندین بار وعده صحبت با رادیو آزادی را کرد، اما به پرسش های ما جواب نداد. فاطمه امیری با تاریخ 3 سپتامبر سال جاری میلادی در حمله بر مرکز آموزشی کاج زخمی شد و یک چشمش به شدت آسیب دید. او قبل از این در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده بود که بتواند با صحت کامل به زندگی عادی خود ادامه بدهد. به اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما، در حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در کابل 53 تن کشته و 110 تن دیگر به شمول فاطمه امیری زخمی شدند. حمله که با واکنش های گسترده داخلی و بیرونی مواجه شد.
بیشتر از خبر،
حالا حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
نشریه ریلیف ویب کمک های بشر دوستانه ملل متحد یک مطلب درباره تخلیه حدود 20,000 نفر در این هوای سرد زمستان از کمپ های موقت بیجا شدگان داخلی در بادغیس نشر کرده است. شورای مهاجرین نروژ از حکومت طالبان خواسته شده تا روند انتقال بیجا شدگان داخلی را تا فراهم کردن مساکن دائمی به آنها یا راه های بدیلی دیگر متوقف سازند. نیل ترنر رئیس این شورا برای افغانستان گفته که مقامات حکومت طالبان در این زمستان سرد حدود 20,000 نفر از بیجا شدگان داخلی را از کمپ‌های موقت تخلیه کردند. وی می افزاید که در حالی که سرما به منفی صفر نزول کرده، بسیاری این مردم برای گرم نگه داشتن و تغذیه اطفال خود چیزی ندارند. آقای ترنر از مقامات بادغیس می خواهد که از فراهم آوری سرپناه برای این بیجا شدگان خود را مطمئن سازند. در ادامه مطلب می خوانیم که هزاران خانواده از مناطق دوردست بادغیس به علت جنگ چندین ساله در کشور و خشکسالی اخیر و مرکز قلعه نو پناه آوردند. زندگی آنها به کمک های بشر دوستانه و کار روزانه وابستگی دارد. اما به نوشته نشریه مقامات اصرار می ورزند که آنها دوباره به مناطق اصلیشان برگردند. از سوی دیگر روزنامه تورنتو سن نوشته که یک کمیته مجلس سنای کانادا از صدر اعظم این کشور خواسته تا قانونی را که در برابر اقدامات گروه های امدادرسان کانادایی در افغانستان موانع ایجاد می کند تعدیل کند. روزنامه از قول هرجیت ساجن وزیر انکشاف بین المللی کانادا می نویسد که کمک های بشر دوستانه باید با بهترین شکل صورت گیرد و نباید در این مورد عجله شود. تورنتو سن می نویسد که گروه های امدادرسان می گویند که اداره امور جهانی حکومت کانادا به این باور است که خریداری اشیا و کرایه نمودن خانه ها در افغانستان منتج به دادن مالیه به طالبان خواهد شد و این موضوع طبق قانون کانادا به مثابه کمک با یک گروه دهشت افغان پنداشته می شود. تورنتو سن می نویسد که این موضوع در بحث های ماه جون گذشته از سوی یک کمیته مجلس سنا مطرح شد و می افزاید که دیگر کشورهای غربی قوانین خود در این مورد را بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته تعدیل کردند یا به گروه های امدادرسان معافیت قائل شدند. روزنامه از قول وزیر ساجن نوشته که امکان دارد یک موافقه در این مورد تا بهار آینده صورت گیرد.
سازمان ملل متحد برای دومین بار فرستادن نماینده طالبان را به نیویورک به تعویق انداخت. بر اساس خبرگزاری رویترز و به نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد، تصمیم نهایی در این مورد که آیا حکومت سرپرست طالبان و حکومت نظامی میانمار می توانند نمایندگانشان را به نیویورک بفرستند یا خیر، به تعویق انداخته شده است. بر اساس رویترز، رد یا پذیرفته شدن نمایندگان طالبان و میانمار به این معنی است که نمایندگان فعلی هر دو کشور می توانند به کارشان ادامه دهند. اما طالبان میگویند که آنها حق دارند تا کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را در سازمان ملل متحد داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل، تصمیم برای قبول شدن نماینده طالبان و حکومت نظامی میانمار به عنوان نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل برای بار دوم معطل شد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد شامل 9 کشور به شمول روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا است. این گزارش قرار است به روز جمعه جهت تایید 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان ارائه شود. در گزارش رویترز به نقل از دیپلمات ها آمده است که رد پذیرفته شدن نمایندگان طالبان و حکومت نظامی میانمار در سازمان ملل به این معنا است که نمایندگان فعلی این دو کشور می توانند به کارشان ادامه دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته نیز تصمیم در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در این سازمان را تعلیق کرده بود. نشست کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد به تاریخ 2 سپتامبر برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که نمایندگان فعلی افغانستان و میانمار به کارشان ادامه دهند. اما طالبان میگویند حق دارند تا در سازمان ملل کرسی نمایندگی دائمی داشته باشند. سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده معرفی شده طالبان در سازمان ملل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از حق
حکومت فعلی است که در سازمان ملل متحد نمایندگی دائمی داشته باشد. این که کمیته صدور اعتبارنامه ها با اساس ملحوظات سیاسی و یا برای وارد ساختن فشار سرنوشت کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد بار دیگر به تعویق انداخته است، این خلاف عدالت و در حق مردم افغانستان جفا است. من توجه آنانی که به عدالت وصول باورمندان جلب میکنم که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت فعلی افغانستان سپرده شد.
طالبان پیش از این سهیل شاهین عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نمایندهشان در سازمان ملل معرفی کردند که تا هنوز از سوی این سازمان پذیرفتن نشده است. اما فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان حکومت جمهوری پیشین و رئیس حزب موج تحول افغانستان به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که طالبان واقعیت‌های جامعه افغانی را مراعات نکنند، اصول اساسی حقوق بشری مردم افغانستان را مراعات نکنند و حکومت فراگیر را شکل ندهند، به هیچ عنوان کرسی نمایندگی سازمان ملل را به دست نخواهند آورد.
من فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه که با برخوردهای چنگانه یک گروهی را که او به هیچ نوع اساسات حقوق بشری به زنان، به مردم، به اقوام، به گروه های اجتماعی سیاسی احترام نمی گذارند به او کرسی بتنم.
سازمان ملل در حال فرستادن نماینده طالبان به نیویورک را به تعلیق درآورد که طالبان از زمان حاکمیتشان تا اکنون بر نقض حقوق بشر در افغانستان متهم هستند. آنچه که طالبان نمیپذیرند و بارها گفتند که بر حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد هستند. اما در حدود 16 ماه حاکمیتشان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند، زنان در اکثریت ادارات دولتی کارهایشان را از دست دادند، مجبورند حجاب کنند، اجازه سفر بدون محرم را ندارند، ورزش زنان منع قرار داده شده و از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌های سربسته و حمام‌های زنانه منع شدند. محدودیت‌هایی که در مخالفت با شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نه و قطع میشه. که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم، اما نمیتونم که به درسایم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که توان مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این سر توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ برای کلگی ماندیم از دولت است که به قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میری اول خب برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه، برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
احمد نبی احمدی هستم از ولایت بغلان. شما بتوان شما بدبختی دیجی هست که ارتیز بالا رفته، قیمت هم هست، یکی در مردم در کار هم هست. خوشبختی دیجی هست که همین زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا گرم آمده، میبینی که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت های افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی واری هست. واقعیت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم به کار هست. یعنی ما از 20 سال یا از 20 سال پیشتر بگیم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بود، کارای زیاد می بود، هر کس کار خود مصروف می بودن، یه خدمت چیز پیدا میکردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت و جدا استفاده میکردن.
خود افغانستان زیاد است، احتمال داره که کمک هایی را که بر مردم میرسه بسنده نباشه، به این خاطر و نهاده و یا مؤسسات را کمک که میکنه اینا نمیتونه که قدر کل جمعیت را تحت پوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات چالش ها هست، شکایت ها هست، اما او قسمه که برداشت بشه که یعنی کمک به حق بخدار نمیرسه، او رقم هم نیسته. به این خاطر که مردم 90% شاید مردم افغانستان زیر خط فقر باشه، کلی که تقاضا داره و میخواه که مثلا از این کمک ها مستفید شه، اما این کمک ها به احتمال زیاد بسنده نباشه یا مثلا کافی نباشه که بر همه مردم برسه. به این خاطر شکایت مردم هست در از این قسمت.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.